4 بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه 8 اسفند 1398 هجری شمسی برابر 27 فوریه 2020 میلادی است. من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان با اخبار و گزارش ها در این مجله خبری رادیو فردا در بعد ظهر ایران همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، کیان معنوی.
کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد تاکنون 26 نفر در ایران در پی ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داده و 245 تن قطعاً به این ویروس آلودند. آقای جهانپور علت افزایش آمار از روز گذشته تا امروز را افزایش شمار آزمایش‌های تشخیص بیماری کرونا عنوان و پیش بینی کرد که در روزهای آتی نیز آمار روند صعودی داشته باشد.
مردم نگران هستند که خب وقتی این ابتلا پیش بیاد کجا مراجعه کنن. تعداد مراکزی رو که اعلام کردن خیلی کمه.
این مقام وزارت بهداشت در این حال گفت که کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ایران در صورت تصویب حسن روحانی از امروز به مدت یک هفته دیگر و مدارس ابتدایی و متوسطه مناطق درگیر و استانهای پریسیک نیز 3 روز تعطیل خواهند شد. ببخشید، استانهای پر ریسک نیز 3 روز تعطیل خواهند بود. در پی مثبت بودن آزمایش کرونا در شماری از مسافران ایرانی، برخی کشورهای همسایه ایران تدابیر احتیاطی و امنیتی خود را افزایش دادند. روز چهارشنبه کشورهای پاکستان و گرجستان از شناسایی اولین موارد ابتلا به ویروس کرونا خبر دادند و اعلام کردند که مبتلایان به ایران سفر کرده بودند. لبنان و کانادا هم روز چهارشنبه خبر دادند که دومین مورد ابتلا به ویروس جدید کرونا در این کشورها هر دو مسافرانی از ایران بودند. در همین حال عربستان سعودی روز چهارشنبه ورود زائران خارجی به این کشور را به حال تعلیق درآورد. تاکنون دست کم 7 کشور ابتلا به ویروس کرونا در افرادی که قبلا در ایران بودند را شناسایی کردند. در میان بقیه همسایگان ایران علاوه بر ترکیه که همه پروازهای مسافری و باربری با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده، روسیه اعلام کرد از روز جمعه صدور ویزای ترانزیتی برای شهروندان ایران را متوقف می‌کند و شرکت هواپیمایی قطر ایران نیز به مدت 2 هفته پروازهایش به ایران را به حالت تعلیق درآورد. شاهزاده رضا پهلوی روز پنجشنبه در بیانیه‌ای در خصوص وضعیت نگران کننده زندانیان سیاسی از جمله دستگیر شدگان در اعتراضات سراسری همزمان با شیوع ویروس کرونا هشدار داد. رضا پهلوی با اشاره به اعتراضات آبان ماه تاکید کرده است که هنوز از آمار دقیق جانباختگان و سرنوشت هزاران نفری که روانه بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها شدند خبری در دست نیست. او در ادامه ضمن ابراز نگرانی از روند روبه رشد شیوع ویروس کرونا در کل کشور و با اشاره به پایین بودن شرایط ایمنی زندان‌ها نسبت به خطر مضاعفی که جان زندانیان سیاسی و معترضان آبان ماه را تهدید می کند و همینطور وقوع فاجعه‌ای دیگر در داخل زندان‌ها هشدار داده است. پیش از این بیانیه جمعی از خانواده‌های زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران نیز خواستار رسیدگی به این موضوع و مرخصی آمدن زندانیان شده بودند و جمهوری اسلامی را مسئول جان زندانیان خواندند. روز چهارشنبه علی اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها بدون اشاره به این درخواست‌ها از برخی اقدامات پیشگیرانه در زندان‌ها برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا خبر داد. و آخرین خبر این که بارش شدید باران و وقوع سیل در استان لرستان موجب قطع برق 10 روستا و قطع آب بیش از 2000 مشترک شد. راه‌های ارتباطی 100 روستا در این استان نیز مسدود شده است.
کیان معنوی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری.
تا
تداوم بحران ویروس کرونا در عرصه بین المللی. در ایران تازه ترین آمار به گفته وزارت بهداشت مرگ 26 تن و ابتلاع 245 تن. افزایش این آمار در روزهای آتی به گفته وزارت بهداشت. با یک پزشک در ایران گفتگو میکنیم.
مردم نگرانی هستن که خب وقتی این ابتلا بشه کجا مراجعه کنن؟ تعداد مراکزی رو که اعلام کردن خیلی کمه.
بیانیه خانواده‌های زندانیان سیاسی، ابراز نگرانی نسبت به امکان شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها، درخواست برای آزادی زندانیان سیاسی.
من فقط نگران دختر خودم نیستم، کل اون خانمایی که اونجا هستن میدونم کوچکترین اتفاقی براشون پیش بیاد اینا رسیدگی نمی‌کنن.
سایه کرونا بر عرصه ورزش. با گزارش‌های مبنی بر مرگ دست کم یک ورزشکار، شماری از ورزشکاران در کشور مشکوک به ابتلا به این ویروس.
به غیر از باشگاه سپیدرود، در همسایگی همین باشگاه سپیدرود باشگاه مروان بندر انزلی رو هم داشتیم.
پیام همبستگی وزارت خارجه ایالات متحده با زنان ایران در آستانه روز جهانی زن.
Today on White Wednesday, the United States continues to stand with Iranian women at a critical time.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ساعتی پیش آمار رسمی مربوط به مبتلایان به ویروس کرونا را بروز کرد. به گفته او تا کنون 26 نفر در کشور جان خود را از دست دادن و 245 نفر به این ویروس مبتلا شدند. وی علت افزایش چشمگیر آمار از روز گذشته تا امروز را افزایش شمار آزمایشگاه‌های تشخیص بیماری کرونا عنوان و پیش‌بینی کرد که در روزهای آتی این آمار ممکن است بیش از این روند صعودی داشته باشد. دکتر سهراب اعظم زنگنه، پزشک متخصص قلب و عروق در ایران، در این باره به رادیو فردا می‌گوید.
یکیش میتونه این باشه که تشخیص دقت بیشتری میشه شاید اخیراً، ولی شاید علت دیگه این که به اصطلاح حقایق رو نگفتن به مردم که به اصطلاح آمار واقعی چیه، چون قبل از 22 بهمن شایعه فراوانی داشتیم که کرونا در مملکت گسترش پیدا کرده و خیلی میشنیدیم که در این طرف اون طرف شهرها کسانی هستن که به اصطلاح مبتلا شدن و آمار تلفات گزارش های خب مردمی بود که پخش میشد. شاید علت این که این جهش رو گزارش دادن، یکی این که اجباریه که روبرو شدن باش و دیگه خب شاید یه مقدارم همین واقعا
دکتر اعظم زنگنه، اکنون در ایران فضا چگونه است؟ فضای عمومی
وحشت عمومی بسیار زیادی از نگرانی از اینکه به اصطلاح خبرهای زیادی از گوشه و کنار شنیده میشه و مردم نگرانی هستن که خب وقتی این ابتلا بشه کجا مراجعه کنن. تعداد مراکزی رو که اعلام کردن خیلی کمه و قابل دسترس شاید برای همه نباشه. بسیاری از بیمارستانان برابر اطلاعی که دارم دستور داده شده مسئولین داخلیشون که نپذیرند کسانی رو که مشکوک هستن به بیماری های ریوی هستن نپذیرن.
به چه علت دکتر زنگنه گفتن که نپذیرن؟
به این که همه بیمارستان ها واقعا آمادگی پذیرشی ندارن. بعضی از بیمارستان هایی که حالت تخصصی دارن، مثلا جایی که بیشتر ارتوپدی داره یا جایی که بیشتر قلب داره، توصیه میکنن که اینجور مریضا نپذیرن که شاید به خاطر که اولا امکاناتش ندارن و ثانیا اینکه به بیماراشون چیز نشه،
سرایت نکنه احتمال. دکتر سهراب اعظم زنگنه، متخصص قلب و عروق در ایران. در همین حال خانواده‌های زندانیان سیاسی با انتشار بیانیه نوشتند با توجه به اخبار نگران کننده در مورد شیوع ویروس کرونا در زندان‌های کشور و نظر به اینکه زندانیان ضمن عدم برخورداری از امکانات بهداشتی و درمانی مناسب و قابل قبول به دلیل زندگی جمعی و تنگاتنگ به شدت در معرض خطر ابتلا به این ویروس هستند، این خانواده ها افزودند که به عنوان جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی به منظور جلوگیری از وقوع یک فاجعه انسانی خواهان آزادی یا حداقل مرخصی قابل قبول زندانیان تا پایان دوران بحران هستند. آنها همچنین نوشتند که بدیهی است در صورت کوتاهی در این امر مسئولیت هر گونه خطر احتمالی را متوجه مسئولان زیربط می دانند. مادر خانواده آتنا دائمی از زندانیان مدنی، از فعالین مدنی که همچنان در حبس است، مادر وی معصومه نعمتی در گفتگو با رادیو فردا که خانواده دائمی از امضا کنندگان این بیانیه هست، به رادیو فردا میگوید:
خب مسلم همه نگران میشن، ما الان خودمون خیلی نگران آتنا هستیم، چون اونجا آتنا الان خودش چند وقت نامه داره از بیمارستان باید اعزام بشه برای بیماریش، متاسفانه هیچ رسیدگی نمی کنن، ما همش پیگیریم، خودش اون تو پیگیره که بیارنش بیمارستان، دکترش گفته که اون بستری براش نوشته یه هفته که باید بستری بشه، بررسی بشه بیماریش، که نمیارن. بعد این بیماری کرونا هم که اومده بدتر از همه، ما خیلی شدیداً نگرانشونیم، یعنی کلا من فقط نگران دختر خودم نیستم، کل اون خانمایی که اونجا هستن میدونم کوچکترین اتفاقی براشون پیش بیاد اینا رسیدگی نمیکنن. دیگه وای به اون روزی که خدای نکرده این بیماری توی خانما شایع بشه، دیگه من میدونم، یعنی ما دیگه چجوری باید تحمل کنیم، چه کار باید بکنیم، چه کاری از دستمون برمیاد که هیچ کاری از دستمون بر نمیاد اینا، چون ما میدونیم اینا رسیدگی نمیکنن. خب مسلمه ما باید نگران باشیم دیگه، ما نگرانیم، واقعا نگرانیم، ما نمیدونیم چه کاری باید بکنیم.
فکر میکنین خانم نعمتی جا. فکر میکنین که این نامه‌ای که خانواده‌های زندانیان سیاسی ازشون منتشر شده و ابراز نگرانی کردن در این نامه نسبت به بستگانشون که در زندان هستن، این فکر میکنین مسئولین با این نامه چطور برخورد کنن؟ آیا اجابت خواهند کرد به درخواستی که خانواده‌های زندانیان سیاسی دارن؟ توجه خواهند داشت به نگرانیشون؟
ما امیدواریم که توجه داشته باشن، ولی بعید میدونیم، چون الان من براتون گفتم که ما الان دو سه ماه من دقیقا نمیدونم که ما درگیریم برای آتنا را اعزام بگیریم بیاریم بیرون، اینا به هیچ عنوان نمیدن، ولی ما الان امیدواریم که چنین کاری بکنن تا اثر بذاره، ما نمیدونیم، والا ما مطمئن نیستیم، بعید میدونیم.
خانم نعمتی، شما اخیراً با دخترتون کی تماس یا ملاقات داشتین؟
آتنا والا جدیدن الان تلفناشون رو خیلی کم کردن، اصلا نمیشه تلفن، میگن خرابه. ما آخرین ملاقاتمون یک شنبه هفته گذشته که فقط ملاقات کابینی داریم دیگه، حضوریش که الان یک سال ممنوعه، ما اصلا ملاقات حضوری هم نداریم، خودش هم پیگیری میکنه، ما هم پیگیری میکنیم که بتونیم حداقل این شبیه عیدیه، مثلا نزدیک عیده آخرین ملاقاتمون حضوری باشه، که الان هم شنیدیم که میخوان اصلا کلن زندانیان رو کابینی بکنن، به خاطر این مریضی حضوری ها رو کلن دارن کنسل میکنن، اینجوری که ما شنیدیم.
وضعیت ایشون رو چگونه بازگو میکنین خانم نعمتی؟ وضعیت دخترتون رو چه گفتن اصلا به شما؟
آتنا الان واقعیتش رو بهتون بگم، ما خیلی برای آتنا ما اینجا مشکل داریم، درگیری داریم، هم اولا که بخاطر اول از همه به خاطر اون بیماریش که سریه بدنش بوده که هنوزم داره، که میگم نمیدن، اعزام نمیدن. یکی هم که این پرونده جدیدی که براش باز شده، نمیدونیم چقدر دارن حکم میدن. براش وثیقه صادر کردن 250 میلیون و متاسفانه ما میدونیم با این وثیقه که براش صادر کردن برای این حکم جدیدی که برای اون تحصن براشون 15 روز آتنا رو برداشتن بردن انفرادی، بعد اون ما دوندگی کردیم دنبال کارش بودیم، به پدرش گفته بودن که آره ما 250 میلیون براش وثیقه صادر کردیم. حالا خود آتنا یه اینا که این همه وثیقه سنگین برای من بریدن، احتمال زیاد برای من حکم سنگین میدن. یه بارم دادگاهیش کردن تو همون دادگاه اوین و آتنا اعلام کرده که دیگه من نمیرم دادگاهیتون، نمیام و این حکمایی هم که بهم دادین من اصلا قبول ندارم، من کاری نکردم، من فقط یه تحصن بوده، من چیکار کردم، من تو زندان بودم، من تو زندان این کار رو انجام دادم، من که بیرون نبودم، شما این همه حکم برای من زدین، تبلیغ علیه نظام، نمیدونم توهین به رهبری.
در مورد نگرانی شیوع ویروس کرونا بین زندانیا هم چیزی گفتن؟
نه ما که دیروز آتنا تماس داشت با پدرش صحبت کرد، گفت نه فعلا چیزی نیست خدا رو شکر، مثلا کسی با این بیماری تو زنان برخورد نکرده.
معصومه نعمتی مادر آتنا دائمی، فعال مدنی که همچنان در حبس است و خانواده دائمی از امضا کنندگان بیانیه خانواده‌های زندانیان سیاسی که در آن ابراز نگرانی کردند نسبت به امکان شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها و خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. خب در اینجا وقت است که سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی. مانیا منصور اینجا در استودیوست تا ما را در جریان آنچه کاربران نوشتند قرار بده.
بله، همچنان ویروس کرونا در ایران و مبتلا شدن افراد بیشتری به این بیماری همچنان موضوع شبکه‌های اجتماعی هست. در همه شبکه‌های اجتماعی این موضوع داغ هست. در توییتر هم کاربران با هشتگ‌های ویروس کرونا، تعطیلی تا پایان کرونا، سکوت نکنیم، نرجس خان علیزاده و هو هلپ ایران به این موضوع واکنش نشون دادند. این هشتگ هو هلپ ایران که در حقیقت هو مخفف WHO مخفف سازمان بهداشت جهانی هست، هشتگ‌های زیادی نوشته شده توسط کاربران ایرانی. این سازمان قراره هیئتی رو هم به ایران بفرسته. توییت ها بیشتر حاکی از درخواست کمک هست از سازمان بهداشت جهانی. مثلا فاطمه نوشته لطفاً ما رو ببینید، ما احتیاج به حمایت داریم. انار نوشته این همه درد و بلا و بدبختی همه با هم، هیچ کجای دنیا وجود نداره، بالاخره یکیشو مدیریت میکنن، جلوی دوتاشو میگیرن، اینجا قرار نیست چنین چیزی رخ بده. کاربر دیگری توییت کرده آقای پومپئو به جای متهم کردن لطفاً دست به کار بشید و جلوی این فاجعه وحشتناک رو بگیرید. اگر حس انسان دوستانه شما به فکر مردم ایران است، لطفاً بدون در نظر گرفتن قوانین جهانی و یک بار برای همیشه به ایران اخطار جدی بدید و جمهوری اسلامی رو ریشه‌کن کنید. کاربر دیگری نوشته دولت ما دروغه، مخصوصا تو آمار و اعداد، جلوی این فاجعه رو باید گرفت. سازمان بهداشت جهانی لطفاً به ما کمک کنید. ماه یه کاربری به نام ماه نوشته به یه جایی رسیدیم که فرق شایع با حقیقت معلوم نیست و خبرگزاری مطمئنی هم وجود نداره، گیج شدیم و مغزمون پر از صداست. یه کاربری هم نوشته بود سازمان بهداشت جهانی باید به داد ما برسید، ما منتظریم که شما یه اقدامی بکنید. یک از کاربران تلگرام یک پیامی داده بود که من فکر کردم شاید بد نباشه اینجا مطرح بشه. اینطور که این کاربر میگه که توی بیمارستان هاجر شهر کرد از استان چهارمحال بختیاری یک منبعی گفته که جواب چند مورد بیمار مشکوک اومده، 3 مورد کرونا مثبت هست. این 3 نفر یکی از شهر گهرو اگر درست خونده باشم، دیگری از شهر سامان و سومی اهل فرخشهر از شهرهای استان چهارمحال بختیاری هستش. و نوشته خواهش مندیم موضوع رو اطلاع رسانی کنید، مردم شهر کرد اصلا رعایت نمی کنند، این منبعی که من دارم موثق و خودش در بیمارستان هاجر شهر کرد کار میکنه. کاربر دیگری هم باز توی تلگرام نوشته بود که منابعی در بیمارستان های تبریز گفتن که وضع هم اونجا خوب نیست و بیماران های زیادی مشکوک به در حقیقت ویروس کرونا هستن که اصلا نمیدونن باید چه کار بکنن و به کجا مراجعه بکنن. این چیزی بود که در این بخش من فکر کردم که حتما مطرح کنم.
مانیا منصور از رادیو فردا، نقطه نظرات و صحبت‌ها که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده. ویروس کرونا بر دنیای ورزش هم سایه افکنده، همان گونه که در بخش‌های قبلی شنیدیم. گزارش‌های از ایران هاکیست، یک فوتسالیست الهام شیخی بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشته. همزمان به گفته مدیر عامل باشگاه سپیدرود، عده‌ای از بازیکنان تیم فوتبال سپیدرود مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا هستند. سعید پیرمحمویی، کارشناس مسائل ورزش ایران، به رادیو فردا میگوید:
ما به غیر از باشگاه سپیدرود، در همسایگی همین باشگاه سپیدرود باشگاه مروان بندرعنزلی رو هم داشتیم که در واقع 5 بازیکن این تیم در تست های ابتدایی مشکوک بودند به ابتلا به ویروس کرونا، و فکر میکنم که به هر حال در ورزش هم این ویروس متاسفانه داره ورزشکاران رو مبتلا میکنه. اما مسئله اینجاست که من فکر میکنم متاسفانه در ورزش ایران مسئولین ورزشی با موضوع فوتبال کمی دارن جداگانه نسبت به سایر ورزش تصمیم گیری میکنن، به این ترتیب که به هر حال ما ببینیم سایر ورزش ها، لیگ های ورزشی داره لغو میشه، اما در فوتبال حالا خوشبختانه روز گذشته خبر اومد که زنان فوتبالشون لغو شده، لیگ برتر فوتبال زنان. اما در مورد مسئله فوتبال از واژه در واقع لغو ناشدنی و این که اصلا امکان داره که لغو بشه،
چرا آقای پیرمحمویی، چرا مسئولان ورزش لیگ فوتبال بازی ها رو حداقل به تعویق نمیندازن یا لغو نمیکنن؟
به شخص من معتقد هستم که دو دلیل میتونه داشته باشه. ابتدا دلیلی هستش که یک دلیل ورزشیه که خب اون چیزی که اعلام میکنن مبنی بر این هستش که میخوان تقویم مسابقات در واقع دچار خلل نشه و اینکه ضرر زیان مالی نرسه. اما فکر نمیکنم این دو دلیل چندان قابل قبول باشه، چرا که ما میبینیم در لیگ های معتبر کشورهای اروپایی و یا کره و ژاپن هم بازی ها لغو میشه. به هر حال اونها هم برنامه فشرده ای دارن و قاعده تن لغو یک بازی به طور مثال در لیگ سری آی ایتالیا یا کره یا ژاپن به مراتب ضرر زیان مالی بالاتری داره. کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفت که هفته سوم مسابقات چمپیونز لیگ آسیایی رو برای نمایندگان ایران لغو بکنه، اما این پایان ماجرا نیست، چرا که هیئت اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا داره تصمیم میگیره که به طور کلی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا رو تا اطلاع ثانوی به تعویق بیاندازه. همینطور خبر رسیده که احتمالاً برای بازی‌های در واقع انتخابی جام جهانی هم در قاره آسیا که از ماه فروردین شروع میشه، غالبا اونها هم قرار هست به تعویق بیفته. ما رئیس کمیته ملی المپیک اسپانیا رو داشتیم که هشداری جدی داد به IOC مبنی بر اینکه اصلا ارسال نمیکنه ورزشکارهای خودش رو به توکیو و غالبا داره به همه اونها، به تمام ورزش‌ها در سطوح بین‌المللی میرسه و تاثیر میذاره. اما متاسفانه در ایران از یک واژه استفاده میکنن به نام امنیت روانی و برای اینکه میخوام بگن که به هر حال اینجا وضعیت قرمز نیست، اینجا در واقع همه چی خوب هست و نمیخوان امنیت روانی جامعه رو به خطر بیاندازن، اینجا هم در آمارها دروغ میگن.
سعید پیرمحمویی، کارشناس مسائل ورزش ایران در ترکیه.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده مورگان اورتاگوس زنان ایرانی را پیشرو در اعتراضات ایران خوانده و تاکید کرده است که ایالات متحده آمریکا پشتیبان آنهاست. این پیام تصویری سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در آستانه روز بین المللی زن انتشار یافته است.
Today on White Wednesday, the United States continues to stand with Iranian women at a critical time in their history.
امروز در چهارشنبه سفید ایالات متحده در این مقطع بحرانی تاریخ زنان ایرانی در کنار زنان می ایستد. زنان در ایران با وجود رودررویی با مخالفت وحشیانه رژیمی که آنها را سرکوب می کند در مبارزه خود علیه حجاب اجباری پایدار می مانند. ما شاهد مبارزه زنان شجاع ایرانی برای شنیده و دیده شدنشان در تمام جنبه‌های زندگی بوده ایم. زنان ایرانی خواستار حق تعیین سرنوشت برای آینده خود هستند. بسیاری از زنان با شهامت پیشرو اعتراضات ایران هستند و با بیان باورشان این مسئولیت را بر دوش می‌کشند. از جمله سحر دختر آبی که جان خود را فدای شرکت کردن زنان دیگر در مسابقات فوتبال کرد یا ندا که توسط تکدیراندازان رژیم در حین اعتراضات مسالمت‌آمیز سال 88 کشته شد و یا مادران پویا و ستار که پس از کشته شدن پسران خود سکوت نکردند. ما به شجاعت این زنان و مردم دلیر ایران در مبارزه خود برای آزادی افتخار می‌کنیم. و همانطور که وزیر خارجه آقای پومپئو گفت، ما صدای شما را می شنویم، شما را می بینیم و در کنار شما هستیم.
As Secretary Pompeo has said, we hear you, we see you, and we are with you.
پیام سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده مورگان اورتاگوس در آستانه روز جهانی زن.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
به دنبال شماری از کشورها، آلمان هم موافقت کرد ممنوعیت کمک به مرگ خودخواسته بیماران لغو شود. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
دادگاه قانون اساسی آلمان سرانجام رأی به لغو ممنوعیت کمک به مرگ خودخواسته بیماران داد. به این ترتیب از این پس پزشکان در آلمان از این حق برخوردارند در مواردی خاص به بیمارانی که امید به زندگی از آنها سلب شده کمک کنند تا به راحتی به زندگیشان خاتمه دهند. به این شیوه که به لاتین اوتانازی و به فارسی بهمرگی و یا مرگ شیرین هم گفته می شود، هنگامی به مرحله اجرا در می آید که در آن فرد بیمار بنابر میل باطنی و خاص خود از این دنیا رود. بر پایه مصوبه تازه دادگاه قانون اساسی آلمان، پزشکان اگر از این پس به مرگ خودخواسته بیماری کمک کنند، دیگر نباید ترس و واهمه‌ای به خود راه دهند، چرا که ماده اخیر قانونی با شماره 217 دیگر اعتبار گذشته خود را از دست داده. این ماده قانونی 5 سال پیش از سوی بوندستاگ مجلس آلمان تصویب شد، ولی به دنبال آن صدها بیمار سخت درمان و خانواده هایشان به دادگاه قانون اساسی آلمان شکایت کردند. در پایه قانون پیشین اگر پزشکی کمک به مرگ خودخواسته‌ای می کرد، می بایستی ضمن پرداخت جریمه سنگین روی 3 سال زندان هم حساب کند. حال که این ماده 217 لغو شده، در حکم تازه دادگاه قانون اساسی آلمان آمده، هر شهروند از این حق برخوردار است که خود درباره مرگش تصمیم بگیرد. افزون بر این ماده تازه قانونی تاکید کرده این حق تنها به بیمارانی که مرضشان درمان ناشدنی است محدود نمی شود. در این قانون همچنین دخالت دین در امر مربوط به حق مرگ خودخواسته رد شده. به نوشته روزنامه‌ها، پزشکان و سیاستمداران احزاب گوناگون آلمان اگرچه از مصوبه تازه دادگاه قانون اساسی این کشور حمایت کرده‌اند، کلیساهای آلمان اما از تصویب این لایحه قانونی شگفت‌زده شدند. کمک به مرگ خودخواسته بیماران علاوه بر آلمان تاکنون در سوئیس، هلند، بلژیک، پرتغال، لوکسامبورگ، کانادا و کولومبیا حالت قانونی به خود گرفته. در برخی از ایالت‌های آمریکا هم مرگ خودخواسته بیماران به کمک پزشک مجاز شناخته شده. در میان کشورهای یاد شده، سوئیس تنها کشوری است که 79 سال پیش قانون کمک به مرگ خودخواسته را وضع کرد. در این کشور اروپایی حتی مراکز مشاوره ویژه‌ای وجود دارد که بیشتر افراد معلول و بیماران سخت درمان را که خواهان پایان دادن به زندگیشان هستند راه نمایی می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13. بخش بعدی خبری 5 بعد از ظهر ایران.